بله دیگه، تایید میکنه اون کسی که باش همراهه، مؤید اون شخصی که باش همراهه. و انزل از سکینت فی قلوب المؤمنین، اینه این کارش اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمود که اگر روح القدس در کسی ساکن بشه، این هرگز کبیره رو انجام نمیده. اینجا ارواح طولیه، یعنی این با ببین اول که شروع میکنه به حرکت، شما دوره های مختلف عمر رو در ذهن بیارین. یه بچه‌ای که به دنیا میاد، یعنی مثلا مؤمنه، این تماما یه وجود مادی محض دیگه، قدم به قدم وقتی میاد جلو در اثر محیط و تعلیمات یه چیزی درش متولد میشه به نام ایمان. این ایمانی که متولد میشه اولش چجوریه؟ اولش به شکلیه که این هیچ خلاف نمیکنه. بالاخره گاهی وقتا خطا میکنه، گاهی وقتا یه گناهی رو مرتکب میشه، گاهی وقتا میفته، گاهی وقتا بلند میشه. اگر این در مسیر ایمان قدم به قدم جلو بره، به یه جایگاهی میرسه که ایمانش به فعلیت تام میرسه. این ایمان به فعلیت تام رسیده رو بهش میگن روح القدس. چون این ایمان به فعلیت تام رسید، این دیگه هرگز خطا نمیکنه. نه اینکه روح القدس یه چیزی اون بیرونه بعد اینجوری میاد بعد این دیگه گناه نمیکنه. روح القدس خودش میسازه. این جمله رو من باید با احتیاط بگم، یعنی سازنده روح القدس خود حرکتیه که این داره میکنه. اگر روح القدس آمد، یعنی اگر این با حرکت خودش ایمان و شدت بخشی، ایمان از فعلیه از قوه به فعل رسی، تمام لوازمش پیدا شد. اگر الان یه کسی گناه بکنه، همین الان تو عبارت بود، میفهمد وقتی که مؤمن گناه میکنه روح ایمان ازش سلب میشه. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که ایمان هست گناه در کار نیست، وقتی ایمان میره گناه میاد. حالا اگه این ایمان رسوخ کرد، به گونه‌ای رسوخ کرد که تمام سلولاشو گرفت، تمام جانشو گرفت، همه قواش به فعلیت تبدیل شد، این دیگه خطا نمیکنه. اینو بهش میگن روح القدس. پس یه روح بیشتر نیست، همون روحه که اول بدن خالصه، روح البدن بشه، بعد این کم کم قواش فعلیت پیدا میکنه. قوای اولیه که فعلیت پیدا میکنه تمامش قوای حیوانیه، میشه روح القوه. بعد کم کم بزرگ میشه، شهواتش، شهوت مقام، شهوت انواع و اقسام، اینا میاد بیرون، این میشه روح الشهوه. بعد اگر با ایمان همراه شد، ایمان اینا رو سرکوب میکنه. حالا این ایمان شدت پیدا میکنه، در مراحل عالیش تمام وجودش رو میگیره، میشه روح القدس. روح القدس که آمد، چون ایمان حاکم بر سرزمین اینه، ایمان حاکم بر تمام اعضا و جوارح درونی و بیرونیشه، لذا این هرگز خطا نمیکنه. حضرت فرمود روح القدس در هر کسی که ساکن شد، فانه لا یعمل بکبیرتن ابدا. اونم که راجع به انبیا گفتن، انبیا فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. اونا رو چون خدای تعالی تربیت کرده، اونا دارن روح القدس، اونا هرگز گناه نمیکنن. طبق آیه‌ای که در سوره بقره است، لا ینال عهد الظالمین، از ابتدا اینا تحت حفاظت الهی هم. اما نسبت به آدم عادی مثل ما، روح القدس باید بیاید. چطوری؟ در اثر حرکت جوهری. بله، چون اینجا بحث کبیره است، چون بالا هم فرمود اگه کبیره ای رو انجام بده، اون وقت در اون مقام تمام گناهان کبیره است. چرا؟ چون کبیره یعنی تخطی در اون مقام، لذا هر تخطی که از امر مولا بکنه کبیره است. اونجا مهم نیست که این تخطی چیه، مثلا غیبت کرده، تهمت به مؤمن زده که ما برای ما گناه کبیره است، یا یه خطای کوچیکی انجام داده. اونجا حتی اگه ترک اولا بکنه، یعنی دو تا کاری که اولویت داره هر دوتاش، یکی اولویتش بیشتره، اون اولویت کمتر و اگه ترجیح بده اونجا چوب میخوره، وای به حال خطا. لذا حسنات الابرار سیئات المقربینه، اونجا مسئلهش فرق میکنه، اونجا جز کبیره چیزی وجود نداره. اونجا توجه به غیر الله کبیره است، نه گناهان، توجه به حق واجبه. لذا علامه در رسالت البدایه فرمونده در اون مقام دو تا حکم بیشتر نیست، مستحب و مکروه و مباح نداره، یا واجبه یا حرام. توجه به حق واجبه، توجه به غیر حق حرامه. و فی الکافی مستندن ابی بصیرن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود ان للقلب اذنین، قلب دوتا گوش داره. فاذا هم العبد بذنبن، وقتی که بنده به سمت گناه حرکت میکنه، روح الایمان به او میگه لا تفعل، نکن این کارو. و قال له شیطان، شیطان بهش میگه افعل. حالا بعضی قسمتاش هم یستقبل ذکر ما ترجمه نمیکنه. و اذا کان علی بطنها نزع منه روح الایمان، وقتی مرتکب اون گناه میشه روح الایمان ازش سلب میشه. و فی الکافی مسندن عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من قلب الا وله اذنان، علی احداهما ملک مرشد و علی الاخرى شیطان مفتن. یه گوش قلب ملکه، یه گوش قلب شیطانه. حالا این الان تفسیر عبارت میاد یعنی چی؟ بله نه، روح الایمان مال مؤمنینه، کفار ندارن. وقتی در روایت است که اون لحظه که مؤمن گناه میکنه دیگه مؤمن نیست، چون روح الایمان هنوز شدت پیدا نکرد. شدت وقتی پیدا کرد این دیگه گناه نمیکنه. اینو ما قشنگ در خودمونم میفهمیم دیگه. ما الان بعضی گناه رو به هیچ وجه مرتکب نمیشیم، بعضی گناه هم مثل آب خوردن انجام میدیم. مثلا ما مثل آب خوردن غیبت میکنیم، ولی مثلا ما هیچ وقت شراب نمیخوریم، بزننمون هم این کار نمیکنیم. هر بلای سرون بیاره ما شراب نمیخوریم، ولی خیلی راحت غیبت میکنیم. قلب داره، منتها سلطنت قلبش به دست شیطان. بله، تمثیل اینا، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشود. الان جلوتر میادین یه لحظه اجازه فرمایید. بله، در همون لحظه که مرتکب شما شدین ایمان در کار. آخه این که با هم جمع نمیشه که. مؤمن بی ایمان میشه اجتماعی نه. اصلا ایمان یعنی چی آخه؟ ایمان رو شما تفسیر کنی، ایمان یعنی اطاعت امر مولا. شما وقتی به مولا میگید من به تو مؤمنم یعنی چی؟ آمنه از ماده امن است، امنه یعنی پناه داد، آمنه یعنی شما به اون کسی که بهش مؤمنید ایمنی میبخشید. آمن تو بالله یعنی من به تو ایمنی میدهم که از دستور تو تخطی نمی کنم. ایمان به خدا یعنی من به خدای تعالی عرض شود که ایمنی میدهم، اعلام میکنم که من از دستور تو تخطی نمیکنم. خب الان اینجا مرتکب ذنب شدم، تخطی کردم دیگه. خب این چجوری با هم جمع میشه؟ پس اون ایمان دیگه در کار نیست. منتها یه موقع این ایمان مثل حاله، یه موقع این ایمان ملکه است. ملکه وقتی شد دیگه شما اصلا از شما جدا نمیشه. الان شما میری زبان انگلیسی کار میکنی، یه چند جلسه میری کلاس، بعد یه خورده حرف میزنی، بعد یه ما ول میکنی همش یادتون میره. اما زبان مادریتون یادتون میره؟ چرا؟ چون این ملکه شده، این اصلا از شما جدا دیگه نمیشه، کنده نمیشه. با انسان 40 سال مثلا در محیط خودش زندگی کنه، بعد مثلا 10 سالم بره خارج بیاد، بازم زبان مادری از یادش نمیره، چون ملکه شده. اینجا ایمان هنوز ملکه نشده، اگر ملکه شد میشه روح القدس. حالا اینجا یه تفصیل عجیبی هست راجع به روابط که در درون انسان شکل میگیره. این جایگاهش اون رساله منامات و نبواته که علامه خیلی عجیب اونجا پیگیری کرده که چه اتفاقی واسه انسان میفته. بله،
اینجا که همین وقتی گناه میکنه
روح
خارج میشه، میگه روح ایمانی میگه میگه میسی به جایی که میگه ختم الله علا بله. یعنی این اصلی
که اون ملکه میشه،
علم ملکه
اون ملکه، اون یکی ملکه میشه، یعنی شقاوت ملکه میشه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینم باز تفصیل داره که شقی چه اتفاقی براش میفته، سعید چه اتفاقی براش میفته. اتفاقی که میفته خیلی ساده است. ببین شما الان همتون درس میخونید دیگه، درسته؟ شده یه مطلب علمی رو بار اول بشنوی گیج بشی، بار دوم که میشنوی به همون میزان گیج میشی؟ انسان اینطوریه، این خصوصیت انسانه. یعنی انسان وقتی با یه چیزی روبرو میشه، بار اول به صورت مبهم اینو دریافت میکنه، اما اگه یه بار دیگه با این روبرو بشه، در بار دوم ابهام کاهش پیدا میکنه، در بار سوم ابهام کاهش پیدا میکنه، بار چهارم ابهام کاهش پیدا میکنه. 10 بار شما یه مطلب علمی رو بگو یاد میگیره دیگه. این مطالب علمی که الان ما میریم درس میدیم، از اول هم همینجوری بلد بودیم؟ من یه موقع با خودم فهمی کردم ما یه روز میشه بفهمیم مبتدا چیه خبر چیه. حالا مبتدا خبر شاید بفهمیم، ولی بدل رو هیچ وقت دیگه نمیفهمم. بدل خیلی برام سخت بود. خب الان من مثل آب خوردن ترکیب میکنم دیگه. از روز اول که مثل آب خوردن ترکیب نمیکردم که. ولی این شد. چی شد؟ ملکه من شد دیگه. اینم هم همینه. اتفاقی که برای سعید و شقی میفته همینه. مسیر شقاوت هم همینه. شما الان معاذالله شراب بخور، چه حالی بهت دست میده؟ ولی بار دوم هم حال بهت دست میده؟ بار سوم چی؟ اون کسی که برای بار اول چشرونی میکنه، خب همش احساس ناراحتی میکنه، ولی بار دوم چی؟ بار سوم چی؟ بار هزارم چی؟ اصلا دیگه براش اهمیت نداره، اصلا هیچ احساسی نداره، احساس شرمندگی نداره، احساس گناه نداره، احساس ناراحتی نداره. چرا اینطوری میشه؟ چون خدا امداد میکنه. امدادش اینجوریه، یعنی خاصیت اینجا گذاشته که این رنگ میشه، رنگ اونو میگیره اینطوری. شقاوت اکتسابیه، سعادت هم اکتسابیه. اون یه چیز دیگه است. اونو تو رساله افعال 4-5 جلسه راجعش بحث کردیم. اون سعید و شقی نوعیه، نه شخصی. نه اینکه این بچه که الان توش کردن مادرش سعیده، بعد اون یکم بدبخته دیگه، بس هیچی دیگه، تمام شده رفت. اون به عنوان سعادت و شقاوت نوعیه، یعنی برای کسی که از بالا نگاه میکنه اول آخر امور یکیه، رضا از همین امروز میتونه آخر شده. این بحثش تفصیل داره. همینطوره، این همون اونجا یه اونجوری تعبیر کرد. همینطور. همینجوری. این همینطوره بله. حالا اگه تفصیل این بحث روشن بشه که چه اتفاقی میفته، عجیبه. که چه اتفاقی میفته؟ بسیاری از حقایق هست ما اصلا متوجهش نیستیم. اتفاقی که میفته. شما تا حالا پله‌های اینجا رو که اومدین شمردین؟ نمیتونین بشمارین، بلد نیستین؟ یا یه حجابی بین شما و بین شمارش پله‌ها هست؟ یه مسئله‌ای بوده ولی شما بهش توجه نداشتی. پس اینجوری نیست که حقایقی پشت پرده باشه ما نبینیم. بسیاری از حقایق هست ولی پرده اون حقیقت قفلت ماست. من الان اصلا نمیدونم روی این کاغذ چی نوشته، با اینکه یه سال خورده‌ای دارم میام اینجا. نه اینکه من سواد خوندن اینا رو ندارم یا بین من و این حجابی است، من اصلا به این توجه نکردم با اینکه بوده. چند بارم جلوش وایسادم این سردم نمیبردم اینا چیه. بین من و بین اینا حجابی جز غفلت در کار نیست. بسیاری از حقایق عالم هست ما نمیبینیم، چون ما پرده غفلت فرو رفتیم به خاطر توجه نفسمون به مسائل دیگه. اینجوری هم نیست که یکی بزنه رو شونه ما بگه حالا نگاه کن برگردیم ببینیم. اینجوری هم نیست. اونی که باید بزنه رو شونه ما خودمون هستیم. که جمع‌بندیش اگه بخوام بگیم، راهش انقطاعه. انقطاع اگه از این مسائلی که توش هستیم پیدا بکنیم، اون حقایق کنار ما نشسته. اگه سوال کنین این تموم نمیشه این بحث. و فلکافی مسندن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود یکی شیطان یکی ملک، هازا یعمره و هازا یزجره، از شیطان و یعمره بالمعاصی و الملک و یزجره عنها. شیطان به معصیت امر میکنه، ملک باز میداره. این همون آیه است که ان الیمین و ان الشمال قعید، از یمین و شمال نشستن. میگه یمین و شمال، میگه یمین و شمال یعنی این چپ و راست، این که اینجا نشسته، یکی اینجاست، یکی هم اینجا. اصلا یمین و شمال به معنی چپ و راست نیست. یکی از دریچه یمن داره میدمه، یکی از دریچه مشعمه داره میدمه. یکی نفس شومه، اون شماله. یکی نفسش یمن داره، اون یمینه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. بعد حضرت فرمود که علامه فرمود که این که فرمود ذالک قول الله عز وجل الی آخره، یظهر منه ان مراده تعالی من قعوده ما عن الیمین و الشمال. اینجا سر مسئله روشن میشه تو این یه صفحه. این که اونا میشینن در یمین و شمال، قعودهما عن یمین القلب و شماله، یعنی یمین و شمال قلب، نه چپ و راست قلب، نه قلب این قلبه نه چپ و راست مکانیه. ای نفس، اون قلب نفسه، یعنی جان انسان. و سعادتهی و شقاوته، ملک مسیر در مسیر سعادت نشسته، شیطان در مسیر شقاوت. این میشه یمین و شمال. اون نامه ای هم که میدن همینه، نامه از سمت راست نمیدن از این وری بدن نامه رو شما بخونید. اصلا نامه این به این معنی کاغذ در کار نیستش. اعتبارات ما رو بیچاره کرده. و کونهو زا ازونین، این که دوتا گوش داره، نه دوتا گوش اینطوری داره، به اعتبار سمعهی و طاعتهی لآمر خیر و آمر شر. همین که به آمر شر یا آمر خیر گوش میده میشه دوتا گوش. گوش میدهم یعنی آقا من وقت میگم گوش میدم یعنی این گوش هم به شما میدهم. این که معنی لفظی نیستش، که گوش دادن یعنی چهره جانمو به سمت شما متوجه میکنم، میشه گوش دادن. اینجا هم به گوش میشینن در یمین و شمال گوش، یعنی این چهره جانشو به سمت امر ملکی متوجه میکنه یا به سمت امر شیطانی متوجه میکنه. و قوله علیه السلام در خبر ابی بصری که بود نزع منهو روح الایمان ازش سلب میشه، نظیر و حاضر عبارت فانتظار روح الایمان، مثل این عبارت در این که روح الایمان از انسان گرفته میشه خیلی زیاده. این عبارت خیلی عجیبه. اینجا آجا ها فرمود که ایشون گذرا گفت و رد شد. نگاه کن این عبارت، یلوح منهو انلها اتحادن ما بنفس. شما ترجمه کن. از این تو چی به مشام میرسه؟ این که این روح با جان انسان اتحاد داره، یعنی خودشه نه چیز دیگه. اتحاد، آره، یعنی مرتبه ای از مراتب وجودش میشه اتحاد اون ما. یعنی ملک خودشه، شیطان هم خودشه، خودشه نه کس دیگه. میاد حالا تو بحث بعدی که خیلی عجیبه، خودش شیطان سازه، خودش ملک سازه، خودشه، غیر خودش کسی در نیست. چرا؟ یه وجود مجردی داره ولی سازندش کیه؟ توی عبارتهای قبر چی شنیدین شما؟ شیطان و هو نشنیدین؟ شیطان و هو، شیطانش، شیطانش، شیطانش باهاش همراهه، قرینه باهاش. بعد بهش میگه تو بد قرینی هستی، ای کاش بین من و تو یا لیت بینی و بینک بعد المشرق. این شیطانو کی ساخته؟ از کجا اومده؟ از این عمیق‌تر، فهیه مقوماتون لجهات النفس. اینو دیگه هیچ جوری دیگه از ذهن نمیشه در. همونطوری که ناطق مقوم انسانه، همونطوری که حیوان تو منطق مقوم انسانه، مقوم این تخته چیه؟ تخته رنگ سفید که عرضشه، یعنی اون چیزی که تخته رو میکنه تخته چیه؟ اون چیزی که میزو میکنه میز چیه؟ میشه مقوم میز. رنگ که میزو میز نمیکنه، رنگو برداری بذاری میز میزه. اما نمیتونی بگی یه میز بدون چوب، این میز چوبیه بدون چوب، اما میز آهنی، میز چوبیه بدون چوب میشه؟ نمیشه، چون مقوم میز چوبی چوبه. مقوم انسان حیوان و ناطق در منطق، مقوم این اونه، یعنی قوام دهنده به نفس این. اصلا نفس جز این چیزی نیست. شما این ارواح و روح و شهوه و روح القوه و روح الایمان بگید چی چیزی دیگه باقی نمونه که؟ این بدن که نیست، پس کیه؟ کجاست؟ چیه؟ فهیه مقوماتون لجهات النفس و یظهر من ذم الخبرین الاخیرین ان روح الایمان مع ملک. باز معلوم میشه که روح الایمان به همراه ملکه، که کافی هم به این دلالت میکنه. ما من مؤمنن الا ولقلبه اذنان فی جوفه، در درون قلب هر مؤمن دو تا گوش هست، یک اذنی که ینفس فی حل وسواس الخناس، وسواس خناس درش میدمه، و یه اذن دیگه که ملک درش میدمه. فیؤید الله المؤمن بالملک، خدا مؤمن رو با ملک تایید میکنه. این معنی آیه است که و ایدهم به روح منه و کذا ما فی الاخبار الکثیره ان روح القدس ملکون. روح القدس یک ملکی است که مؤمن رو تایید میکنه و بالجملته اینجا هم خیلی مهمه این عبارت فمن المعلوم ان لیس فی قلوبنا حین الهم بالسیئه اب الحسنات اب السیئه الا خطراتون تختو. ما وقتی میخوایم یه گناهی انجام بدیم یا یه خیری رو مرتکب بشیم در دل خودمون صدای دو نفر رو میشنویم، یا همین خاطراتی که به ذهن ما خطور میکنه همیناست. ما جز خاطره‌ای که به ذهنمون خطور میکنه یک کلام نفسیه، فقط خودمون هستیم، خودمون با خودمون حرف میزنیم، دلمون میخواد این کار انجام بدیم، خودمون به خودمون میگیم نکن این کار. وحیه به عینه ها کلام و ملکن و شیطان، در حالی که همین خاطره کلام ملک و شیطانه، همینه، نه دوتاست، نه یعنی یکی کنار اون یکیه، یه چیزه. منتها ول کلام و واحدون به عینه، کلام یه چیزه، متکلم او واحدون به عینه، متکلم هم یه نفره. فلو کان الملک الذی یکلمون، اگه این ملک اینجوری نیست که مثل من و شما باشه، من و شما دو نفریم، شما من میگی این کارو نکن، من میگم نه من میخوام این کارو بکنم، ما دو نفر شدیم. اما اونی که در درون من حرف میزنه خود منه، منه منه، شأنی از شؤون منه. اینجوری این اگر یک امر مادی بود اتحاد اثنین لازم میومد، بعد دوتا میشد یک و هو محال. فلیس الا انه موجود مثالی، مثال منه. ولا یلزم من ذلک الاتحاد المستعید، در روابط طولی دیگه اتحاد لازم نیست. روابط طولی رو قبلا عرض کردیم، همون چیزی که تو تنزیل گفتیم، در تنزیل گفتیم من ملکه اجتهاد دارم، این ملکه اجتهاد رو پیاده میکنم، یک حکم فقهی رو به شما بیان میکنم. الان اون ملکه اجتهاد پیش منه، این حکم فقهی نازل شده، اون ملکه اجتهاد منه، متحدم هست، یه چیز هم هست، خودم هم، مثال منه. این تیکه توی عبارت نبود، اون چیزی که تو عبارت بود فقط این بود که اونی که داره دستور صادر میکنه خودم هم، منتها این خود من یه صورت مثالی داره، صورت مثالی طاعت ملکه، صورت مثالی عدم طاعت شیطان. یعنی من نیستم و شیطان
یکیه،
من نیستم و ملک، نه دو تاست نه سه تا، یکیه.
یکیه
ولی مراتب طولیش. بعد میفرماید که ولا یلزم من ذلک اتحاد لکون احد ما فی طول الاخر ففهم هذا الوجه ناهزان فی مثالیت شیطان المفتن ایزن. این شیطان هم همین توجیه میکنه که شیطان فتنگر کیه، اونم مثالیه، که یه برهان عجیبی رو ایشون تو بحث شیاطین آورده، انشالله میرسه. و منها ما ورد مستفیزن فی اخبار البرزخ، از جمله روایات برزخ، من وجود الملائکه موکله به روح الانسان بعد موت فی البرزخ، ملائکه‌ای که موکل بر روح انسانن در برزخ، مثل منکر و نکیر، مبشر و بشیر، ملائکه جنت و نار، کسانی که روح و صعود میدن، چون برزخ مثاله پس اینا مثالیه. و باز از اخباری که مثالی بودن ملائکه رو ثابت میکنه، الوارده فی قریب خلقهم و عجیب شأنهم، روایات که در مورد خلقت عجیب و قریب اینها اومده. در نهج البلاغه است که من بعضیا ثابتن در عرضین سفلا، پاشون در زمین سافل، شانه هاشون در آسمان های اولیاست. خب اگه این بدن بود چجوری میشد؟ کجاست این بدن؟ معلومه مثالیه. و اینم که از اونجا تا اونجاست به معنی احاطشه، یعنی سیر داره از اون اوج تا این حضیث، در تمام این عوالم سیر میکنه. و الخارجه من الاقطار ارکانهم، ارکانشون، ابعادشون از قطر خارجه، قطر ندارن، پس معلوم بدن نیستن دیگه، هر ماده قطر داره، ولو به اندازه کهکشان، بالاخره یه قطری داره، معلومه اینا ماده نیستن. المناسبه لقوائم العرش اکتافهم، شونه هاشون چسبیده به قائمه عرشه، با تفسیری که از عرش گفته شد معلومه پس قطعا مادی نیست. در تفسیر قومی از جابر از ابی جعفر علیه السلام است که کان بینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالسن و اندعو جبرئیل، جبرئیل در نظر رسول خدا بود، اذهانت من جبرئیل نظرتون قبل از سما، جبرئیل به سمت آسمان یه نگاهی کرد، فا فنتق لونه حتی سار کأنه کرکم، مثل زعفران صورتش زرد شد. ثم لاز به رسول الله، به رسول خدا پناه آورد صلی الله علیه و آله و سلم. فنظر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الهی سو نظر جبرئیل، حضرت به همون جهت که جبرئیل نگاه کرد نگاه کرد. فاذن شیئون قد ملع بین الخافقین، یه چیز را دید که عالم را پر کرد. مقبلن داره نزدیک میشه، حتی کان کقاب قاب من الارض، به زمین نزدیک شد. تا جایی که جبرئیل گفت هازا اسرافیل حاجب الرب، این پرده دار خداست اسرافیل. در توحید است که سوال شد که لقد رعا من آیات رب الکبرا، یعنی چی؟ پیامبر چه چیزی رو دید؟ حضرت فرمود فقال رعا جبرئیل على ساقت دره مثل القطر على البقل لهو ستت و مئت جناح قد ملع ما بین السماء والارض. جبرئیل رو با 600 بال دید که آسمان و زمین رو پر کرد. و روایاتی که در نزول و اختلاف این هاست بسیار زیاده. بعضی ها سکنه هوان، بعضی ها سکنه زمینن، بعضی ها سکنه اماکن مقدسن هزار در هزار، و اینکه اینها نازل میشن با قطرات باران، با هر قطره باران یک ملکی نازل میشه، و اینکه با هر شخصی بالاتر از اون با هر عملی، و اینکه در شب قدر هزاران ملائکه که عددشون رو جز خدا کسی نمیدانه نازل میشن. و خلاصه سیاق این اخبار اقتضا میکنه که ما اینجوری بگیم که ان الاختلاف موجودات عالمنا و تقلباتها و انقلاباتها تأثیرن فیه، در اختلاف موجودات عالم زیر و رو شدن و انقلابات عالم تأثیر در اون ملائکه است. فلا یوتعون بالاقدام ولا یزغتون ولا تخرق و حرکات الاجسام ابدانهم، اینا زیر پا له نمیشن، کسی اینا رو زیر پا له نمیکنه. اینجوری نیست که مثلا بدناشو ما بخوریم به اینا، وقتی راه میریم همینطوری بخوریم به ملائکه بیفتن این طرف و اون طرف. با اینکه اینها آسمان و زمین رو پر کردن، من ان ضرورت تختزی بالمزاحمه بین المادیات و الجسمانیات، خب اگه من بخوام از توی جمع متراکمی عبور کنم باید تنه بزنم به اینا، پای کسی رو له بکنم، مثلا این اتوبوسای بی آر تی. اما اینها زیر پا له نمیشن. لا یبصرون، دیده نمیشن. لا یلمسون، لمس نمیشن. لا یحس بهم، کسی احساسشون نمیکنه. ولا غیر ذالک من احکام المادیات، احکام مادیات رو ندارن. فلیسو بالاجسام المادیه، ولی یه نسبتی بین مادیات و اونا هست. نسبتش اینه که اینا تأثیر دارن در عالم ماده، تأثیرشون هم تأثیر طولیه نه عرضی. و اون چه که گفته میشه ان الله سبحانه قادرون ان یصرف المادیات انها، خدا قادره که اینا مثلا وقتی شما رد میشین، مثلا این فیلمای سینمایی هست که مثلا مرد نامرئی رد میشه، خدا میتونه این کارو بکنه، یه کاری کنه که مثلا اینا نامرئی بشن، بعد مثلا از تو دیوار رد بشن، ما هم که رد میشیم بهشون نخوریم. حضرت علامه میفهمد که این حرف رو اگه شما قبول کنید زیرا به چی رو زدین؟ قانون علیت. و سنگ دیگه روی سنگ بند نمیشه. این که میگن خدا قادر است که مادیات رو از اونها صرف کنه، با اینکه محسوسا احساس نشون، با اینکه جسما کسی بهشون نخوره، و یجعل القوه علی رؤیت و الارتباط به فی بعض الاشخاص، به بعضی ها قوه دیدن اینا رو بده، یعنی خدا در حس من و شما تصرف بکنه. میفرماید که اینا مختص به رؤیت و کلام اینا بشن، این کلامی است که ظاهرش کلام مسلمینه اما با باطنش اساس دین منهدم میشه. و از لو جاز مثل هازل خطأ العظیم فل حس لم یثبت لنا نبیون، اگه جایز بود چنین خطایی در حس واقع بشه، نه ارسال کتب، نه شر، نه اعجاز. سوفستایی چی میگه؟ سوفستایی همینو میگه دیگه. سوفستایی میگه این که شما میبینی چی نیست، الکی میبینی، حستون خطا میکنه. نه حس خطا میکنه، نه عقل خطا میکنه، نه باصره خطا میکنه، نه سامعه خطا میکنه، نه لامسه خطا میکنه. هیچ کدوم از اینا جایز نیست خطا کنن. اگر شما قائل به خطای در ابصار و در حس و در امثال اینها بشین، زیرا به تمام علومو زدین. پس خطاها ناشی از کجاست؟ یه بحث مفصلی داره که در اصول فلسفه اومده، خطاها ناشی از تطبیق حکمه. شما ستاره رو میبینی؟ چقدر میبینی؟ بعضی نقطه. حس خطا نمیکنه، یه نقطه داره میبینه، اینم یه نقطه است. اما در ناحیه عقل میانی حکم میکنه، میگید ستاره به اندازه یک نقطه است، یک حکم غلط رو به این چیزی که دیده حستون و درستم دیده بار میکنید. اینجا خطا اتفاق میفته. خطا در ناحیه تطبیق حکم بر محسوسه. خطا اینجا اتفاق میفته، نه در ناحیه حس. اگر شما این حرف رو قبول کنید که حس اینجا خطا میکنه، خدای تعالی مانع ادراک حس میشه، یعنی خدای تعالی یه قوه داده که ما باهاش ادراک کنیم، همون قوه رو گرفته. این نمیشه. میفرماید که در اگر ما اینو قبول کنیم به سوفسطایی ملحق میشیم، اصلا توحیدی اثبات نمیشه، چه برسه نوبت به ملائکه. چون شما توحید رو چجوری اثبات میکنید؟ با همین. شما میگی من وجود را احساس میکنم. شما احساسو گرفتی، بعد چی رو احساس میکنی؟ هیچ. وقتی وجود رو احساس نگیری توحید میره، توحید گرفت همه چیز با توحید میره. ما همینو میخوایم بگیم. اینا دارن میگن مادی نیست، مادیه، ولی خدا جلوی تأثیراتشو میگیره. میفرماید که به سوفسطایی ملحق میشیم، توحید اثبات نمیشه، چه برسه دیگه بس به ملائکه. و ما اثبتنا فی محله من الخطا فی الحس، اون که در جای خودش گفتیم حس خطا میکنه، انما هو الخطا فی الحکم الذی معه، در ارائه حکم خطا میکنه. ستاره رو واقعا نقطه میبینه، اما این که حکم میکنه این در واقع هم نقطه است، این غلطه. این حکمی که میکنه غلطه. لا فی المحسوس الحاصل اند، فما نراه من صغر النجوم، مثلا کوچیکی ستاره ها رو که میبینه، اون چیزی رو که حس میبینه همین نقطه کوچکه. و هو ضروری و بدیهی و الخطا انما هو فی حکمنا ان النجم فی نفسه ای علی ازل مقدار من النجم، اون خطایی که اتفاق میفته حکم ماست که میگیم ستاره بنزه نقطه است، این خطاست. علما یثبت و احکام و زوایا المثلثی من النجم و منها الاخبار الکثیره الوارده فی اسمتهم. تمام شد. روایات بسیاری هم در نه تمام نشد اخباری که اجازه بدید من اینو تمام کنم. بله بله بیجا بود توضیحات. و منها الاخبار الکثیره الوارده فی اسمتهم الذاتی، اینا ذاتن معصومن. و قد قال تعالی بل عباد، ما ذاتن معصوم نیستیم، ما می توانیم به اسمت برسیم، اما اینا از اول اسمت دارن، یعنی این جزء ذاتشونه، خطا نمیکنن. لا یسبقونه او بالقول و هم به امره یعملون، اینا خطا نمیکنن. فان استکبروا، اگه اینا گردن کلفتی کنن، فالذین عند ربک یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسمعون، ملائکه خسته نمیشن، استکبار نمیکنن. فمن المعلوم ان لو کانت فیه ماده، اگه اینا مادی بودن، و هی حاملتون للقوت و الامکان، ماده اونی که حامل قوه و امکانه. امکانو میگن قوه و امکانو میگن ماده. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه گناه کنم، ممکنه نکنم، اینجوریه دیگه. ما الان بین دو امریم دیگه، واقع بین دو تا کاریم، ما چون وجودمون مادیه. اما ببینید شما الان میتونید بگید این چوب در این آنی که الان هست، الان چیه؟ همین الان میتونه به جای چوب آب باشه؟ وقتی الان چوبه که نمیتونه آب باشه. میتونه همین الان خاکستر باشه در این چوب بودن؟ چرا؟ چون چوب بودن فعلیتش، فعل فعله، تموم شده. چی میتونه یه چیز دیگه باشه؟ این الان بالفعل چوبه، بالفعل هیچ چیز دیگه نیست، محاله. اما بالقوه چی؟ بالقوه خاکستره. پس میتونه خاکستر بشه، چرا؟ چون قوه خاکستر رو داره. اما ملائکه درشون هیچ قوه ای نیست، فعلیت محضن. چون فعلیت محضن، تغییر و تبدل و قوه و خطا درشون امکان نداره. میگه اینا از ماده خالی هن. ماده همون حامل قوه و امکانه. و افعالهم صادرتون العلم، عالمانه هم کار میکنن مثل انسان. کان از ذالک منهم اختیاری هن. ببخشید، این که وحی حاملتون و افعالهم صادرتون ان لو کانت فی ماده و یه حامله و افعالهم صادرن علم، اگه اینجوری بود که نیست، کان از ذالک منهم اختیاری ان متساوی الوجود و العدم کل انسان، میشدن مثل انسان، هم میتونستن یه کاریو بکنن هم نکنن. کان از ذالک منهم اختیاری ولم یکن مجبورین علی الطاعه، به طاعت وادار نبودن و لستو جاو به طاعت مزید از ثواب، باید با طاعت بهشون ثواب داده میشد، در حالی که اینا از مقام خودشون هیچ تغییری نمیکنن، چون اعمالشون اختیاری نیست، از روی علم نیست، متساوی الوجود نیست. یه جمله ساده اگه بخوایم بگیم، دوتا راه سر راهشون نیست. کسی که دوتا راه سر راهش نیست، انتخاب نداره. کسی هم که انتخاب نداشت نه ثوابش کنن نه عقابش. بسن. اگه یه دونه راپله بیشتر اینجا نیست که به من نمیگن چرا از راپله رفتی. خب یه راه که بیشتر نیست که، از یه راه رفتم میگن. اگه دوتا راه باشه میتونن به من میگن چرا از این راه رفتی از اون یکی نرفتی. باریکلا که از این راه رفتی. شما خودتون تشریف میکنین که باریکلا که از راپله رفتیم بیرون. وقتی یک راه بیشتر نیست نه ثوابی هست نه عقابی. بله. اونا باید تفسیر بشه. یه جا دارین ملائکه میخوابن، یه جا دارین ملائکه خواب ندارن. الان اینجا چی میگه؟ میگه این اصلا خواب ندارن. لا تن. یه جا میگه ملائکه میخوابن. این خواب یعنی چی؟ فهمید که خواب به معنی عدم آشنایی با مرتبه بالاتره. نسبت به مرتبه بالاتر خودشون مثل خوابن نسبت به بیدار. این میشه تفسیر خواب. حالا لازه باز تفسیر داره. بله. یعنی اینجوری نیست که انتخاب کنن دیگه، چون ما مرکز فعل ما صادر از نفس ماست. نفس ما به یه مسئله توجه میکنه، اراده میکنه، انتخاب میکنه، بعد حرکت میکنه. اینا یه راه بیشتر در مقابلشون نیست. بله، همونطوری که شما الان خوابی یا بیداری. الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. چرا میگن نیام؟ چون نسبت به اون حقایقی که پردش برای شما میره کنار، شما مثل آدم خوابی. لذا از این مرتبه عدم آگاهی شما نسبت به اون مرتبه آگاهی شما به خواب تعبیر میکنن. ملائکه به این معنا که ما شب میخوابیم خواب ندارن، اما به این معنا که مراتبی هست که اونا از اون مراتب آگاه نیستن، نسبت به اون مرتبه خواب دارن. جابجایی ندارن، یعنی از مقام خودشون بالاتر نمیرن. چرا؟ چون فعل اختیاری ندارن.
من
نه الا له مقام معلوم، یعنی هیچ گروهی از ما نیست الا اینکه یه جایگاه مشخص داره. تغییر جایگاه نداره. منش من بعضیه نیست.
میدونن جایگاه دیگه هم وجود
داره. بله میدونن که جایگاه دیگه است، ولی صاحب اون نیستن. مثل ما که میدونیم قهرمان المپیک است، ولی ما که بلد نیستیم که. ما به مقامات ورزشی، مقامات علمی، مقامات معنوی اطلاع داریم به اجمال، ولی صاحبش نیست. علم یعنی همون اراده دیگه، یعنی عالمانه و با اراده و اختیار کاری رو انجام نمیدن. به این معنا، یعنی اینکه انتخاب کنن، نه اینکه جاهلن از روی جهل انجام میدن. علم رو ایشون تفسیر کرد فعلی که اختیاری باشه. یعنی این دو تا راهه، این دو تا دستور داره، یکی از اینا رو انتخاب میکنه بعد راه میفته. یه همچین چیزی نداره. مثلا علم به این معناست، به این معناست، به معنی عالمانه انتخاب کردن. به این دو امر ممکن، دو امر ممکنی اصلا سر راه این نیست. لذا انتخابی نیست، اراده ای نیست، لذا توجهی نیست، توجه به مسیری نیست. به این معنی که یکی از این دو تا رو انتخاب کنن، این ذاتاً معصوم این کار انجام میده میره. بعد فرمود که پس ثواب و عقاب ندارن، لذا معن الامال منهم امالا الى ابد الابدین، تا ابد کارگرن، کارگرانشون من قبل و فی الدنیا و الاخره و فی الجنان. باز از جمله روایات که تایید میکنه این که طعامشون تسبیحه، یعنی تسبیح میخورن. طعام چیه؟ قوام بدن شما به چیه؟ به غذاست. قوام اونا به تسبیح. این میشه طعام. بله. نه تسبیح. یعنی سبحان الله. پس وجودشون سبحان الله. پس اینکه ملائکه تسبیح میکنن با وجودشون تسبیح میکنن. اجزای وجودی ملائکه را اگه بخوایم بشماریم میشه تسبیح. یعنی با وجود خالی از نقص خودشون سازنده شون رو نمایش میدن. لذا تسبیح میکنن. بله، هیچ نقصی در ذات خودشون ندارن. بله، ولی در اون جنبه وجودی خودشون نقص ندارن، تمرد ندارن، کار خودشون رو به درستی انجام میدن. یک پارچه نورن، طاهرن. شما هرچی میبینی نور و زیبایی و جمال و این چیزا رو میبینیم. حالا الان اینو توضیح میدیم. و شرابهم از تحلیل، شرابشون تحلیله، تحلیل می نوشن تسبیح می خورن. یعنی چی؟ یعنی ان قوام وجود مل خارجی به توحید و تنزیه، یعنی قوامشون به توحید و تنزیه. حالا حمد چرا نفرمود؟ اما الحمد و تشبیه فلم یرد فیه نسون غیر ما ورده یسب به رعدو به حمدهی و الملائکه من خیفتهی. در موردم تمام موجودات تسبیح آمده ولی حمد نیامده. هر جایی حمد آمده با تسبیح آمده. چرا؟ چون حمد یعنی اقرار به کمال. شما زمانی میتونی اقرار به کمال کنی که کمال رو فهم کنی. در فهم عالم خودش ظرف معلومه. شما وقتی یه قضیه علمی رو میفهمین، اون قضیه علمی با جان شما متحد میشه. شما که عالمید و اون مسئله که معلوم شماست یکی هستین، میشه اتحاد عالم و معلوم. من یه بار اتحاد عالم و معلوم و علم پیدا کردم، این کتابخونم ریخت رو سرم چند وقت پیش. علم و عالم و معلوم، معلم هم متحد شد چون کتابخونه معلمه. همه با هم دیگه یکی شد. هیچی حس خوبی داشتم چون دیگه هیچ جا رو نمیدیدم، زیر کتاب دفن شده بودم. ولی جالب اینجاست که با این همه کتاب هایی که ریخت بودم قفسانه هیچیم نشد. خیلی عجیب بودی چیه، هم تون وزنش بودیم، داشتیم شهریار نگاه میکردیم، کیفور بودیم. اون قسمت های اولش که خوب بود، اونم داشت شعر بود، ما هم کیفور بودیم. اینجوری دراز کشته بودیم دوید دیدیم همه جا سیاه شد. معلوم و معلم ریخ روی عالم. الان میگیم چرا حمد، فقط حمد و توصیف فقط کار مخلصینه. سبحان الله اما یصفون الا عباده الا عباد الله المخلصین. الان میگیم چرا، الان داریم همونو میگیم. حالا شما این گزاره رو قبول کنید، تشبیه یعنی وصف، سبحان الله اما میگه اما یصف. تفصیلش تو اصول فلسفه است که عالم در هنگام ادراک با معلوم متحد میشه، یعنی معلوم شأنی از شؤون عالمه، چون دوتا چیز که در کار نیست که من و معلوم من. شما الان چند نفرین؟ شما میگید من، علم من، نمیدونم فقه من، ادبیات من، فلسفه من. فلسفه شما یه ناحیه‌ای از شماست، شما این دیگه، این از مراتب وجود شماست. لذا معلوم مرتبه ای از وجود عالمه. حالا اگر او رو کسی بخواد توصیف بکنه، باید او رو بشناسه تا توصیف بکنه دیگه، درسته؟ شناخت یعنی این بشه ظرف، اون مظروف تو این ظرف جا بگیره. هیچ مظروفی ظرف بی نهایت نیست، بس. لذا هیچ کس نمیتونه او رو دریافت کنه مگر اینکه ظرفش بشکنه. ظرف کی میشکنه؟ وقتی مخلص بشه به صیغه اسم مفعول. لذا هر کس خدا رو توصیف کنه باید آخرش تسبیح هم بکنه، بگه همه این حرفایی که زدیم درست، ولی تو غیر این چیزی هستی که ما بود. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. باید اینو بگه آخرش، همه اینا رو گفتیم ولی او اینی که ما گفتیم نیست. لذا فقط مخلصین چون ظرف شکستن اینا میتونن توصیف کنن. غیر مخلص اگر توصیف کنه باید حتما با تسبیح امرا بشه. لذا میفهمید یوسف به هر رعدو به حمده، تسبیح میکنه با هم، یعنی حمدش مقدمش تسبیح. ولی ملائکه من خیفت اون علاوه کاریش دیگه است، چون در نماز وقتی اوج میگیره دیگه آخرش دیگه چیزی رو نمیبینه جز او رو. بعد هم میبینه که سر تا سر عالم اون گرفته، میگه الله اکبر. اون وقت توی تسبیحات حضرت زهرا چرا برعکس میاد؟ چون از بالا داره میاد، اول الله اکبر رو میگه، بعد الحمدلله رو میگه، بعد سبحان الله رو میگه، میاد پلوی بقیه. همین حالاتی که به ما دست میده موقع نماز. میفرماید که ولم یرد یحمدون، یحمدون نیومده و وجهه واضحون اندل عارف بالحقایق. کسی که عارف به حقایقه میدونه چرا یحمدون نیومده. حالا چرا یحمدون نیومده؟ من از یه عارف به حقایق پرسیدم، از المیزان جلد 1 صفحه 23 فرمود و ذالکه ان این که میخونم المیزانه، ان غیره تعالی یحیط به جمال افعاله و کمالها کما لا یحیطونه به جمال صفاته. غیر خدا نمیتونه احاطه به صفات او پیدا بکنه. و اسماء علتی منها جمال الافعال، فما وصفوه بهی فقط احاطوا بهی. اون چیزی رو که توصیف میکنن ظرف خودشونه، خودشون از این اقیانوس بی انتها یه کاسه گرفتن، میگن این خداست. آنچرا که توصیف میکنن به قدریه که محدود کردن، سارا محدودن به حدود هم، مقدرن به قدر نیل هم، به اندازه ظرف ایناست. پس این اونیست. فلا یستقیم و ما اسنا بهی من سنا، این توصیفی که از اون میکنن درست نیست الا من بعد ان ینزهو. مثل که شما برین یه لیوان از آب دریا رو بردارین بگین این دریاست، بعد بگین من اینو از دریا برداشتم، ولی دریا این نیست. یه مثالی از حضرت علامه داره خیلی لطیف، میگه شما یه آدمی که پشت کوه بوده هیچ هم شهر رو ندیده، یه ده مثلا 20 خانه بود، حالا میخواین نیویورک رو براش توصیف کنه، چی میخواین بگین؟ اصلا این نمیدونه کجا به کجا هست. بهش میگی نیویورک آبادیه، ولی نه از این آبادی ها. میگه لذا شما وقتی میخوای اون شیء بی حد رو توصیف کنی، توصیف بی حد رو باید با عدم توصیف کنی. خیلی قشنگه این عباره. لذا بهش میگی نیویورک هم آبادیه، ولی نه از این آبادی ها. با چی بهش میفهمونی؟ با عدم، با قید عدمی. آبادی ولی نه این آبادی. میگه شما اون این چیزی که این نمیتونه ادراک کنه به خاطر محدودیتش، چون اون خیلی بزرگه این نمیتونه جا بده تو خودش، با عدم بهش میفهمونی. میگه اونجا هم آبادی ولی نه از این آبادی. اینم عبارت المیزان بود. بعد فهمید به همین خاطر باید یونزهو و یسبهو و انما حدهو و قدرو و بفهامه، باید او رو تنزیهش بکنه. ببخشید دیگر. سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الملائکه یاکلون و یشربون و ینکهون، آیا ملائکه میخورند و میآشامند و ازدواج میکنند؟ قال لا، انهم یعیشون به نسیم العرش، با نسیم عرش زندن. عرش کجاست؟ مقام توحید، با توحید زندن. فقیل لهو فمل علت من نومهم، چرا میخوابند؟ فقال علیه السلام فرقند بینهم و بین الله، برای اینکه بین اینا و او فرق باشه، چون اونی که نمیخوابه یه نفر بیشتر نیست. لا تأخذه سنتون ولا نام، لأن الذی لا تأخذه سنتون ولا نام هو الله، اونی که خوابش نمیگیره خداست. و حدیث نومهم واردون فی حدیث اخر، در روایت دیگه هم حدیث نومشون هست، باز از حضرت صادق علیه السلام است. ما من حی الا و هو ینام، هر حیی میخوابد خلل الله وحده عز و جل و الملائکه تو ینامون. منتها نوم ملائکه رو در جای دیگه ایشون تفسیر کرد به همونی که عرض کردیم، فرمود نوم به معنای غفلت از اون مقام بالاتر. فقلت یقول الله یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، چیه؟ بعد این طرف اشکال کرد، گفت خب خدای تعالی میگه شب و روز تسبیح میکنن که، و چجوری میخوابن؟ حضرت فرمود انفاسهم تسبیح، نفسهاشون تسبیح، اصلا جانشون تسبیح، نه که میگن سبحان الله، با همین وجودشون تسبیحونشون میده. توی المیزان هم یه عبارتی داره که یوسف به اونم به ذات ازوات به ذوات هم المقدس. شما یه دستگاهی رو میبینی میگید عجب این سازنده در کار خودش وارد بوده، شما از چی فهمیدی؟ این دستگاه داره میگه سازنده من وارد است، سازنده من عالم است، به زبان میگه یا با جان میگه؟ اونا هم با جان میگن سبحان. قد مر رفی اول الکلام، در اول عبارت داشتیم که لا یخشام نوم العیون، خواب چشم ندارن، اما این خواب به یه معنی نیست. فلو صحت هذه الاخبار، اگه این روایات درست باشه، کان المراد من نومه ما هو فی مثل قوله علیه السلام، خوابشون اینجوری تفسیر میشه، الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی که مردن بیدار میشن. پس خواب یعنی چی؟ یعنی غفلت از مقام بالاتر. باز ماورد مستفیزن در اخبار برزخ از ابی عبدالله علیه السلام، سمتو خز روحه و فتوز افل جنه هیسرع و منزله، روح مؤمن رو میگیرند و در بهش میذارن، جایگاهش رو بهش نشون میدن، میگن نم قریر العین، بخواب با چشم روشن. فلا تزال نفحتون من الجنه تصیب جسده یجد لذتها و طیبها حتی یبعث، دائما لذت میبره. و جملت المعنا، حالا چه استفاده میخوایم بکنیم؟ این است که ان نسبت جنت الاخره الی البرزخ کذالک نسبت البرزخ الی الدنیا کنسبت الیقظه الی النوم. توی برزخ بهش میگن بخواب، برزخ که خوابی در کار نیست که. نم قریر العین یعنی چی؟ مثل این مدعا میگن تو قبر میخوابی، کی تو قبر میخوابه؟ میگه نخوابی تو قبر میخوابی، بابا ول کن بریم دیگه، 5 ساعت میخونه آخرش هم میگه نخوابی تو قبر میخوابی، خسته نشی تو قبر میخوابی. قبر که خوابی در کار نیست، اما اینجا میگن خواب. چرا؟ چون همون تو ببینید میگه وقتی میمیرن بیدار میشن، اما اینجا میگه تو قبر میخوابن. اینا کدومش درسته؟ هر دوش درسته. دنیا نسبت به برزخ خوابه، برزخ نسبت به آخرت خوابه. اونجایی که میگه نسیمی از بهشت بهش میخوره، نه مثل نسیم کولر از بهشت یه بادی میاد، چون برزخ در مقابل بهشت مثل یک حلقه است در بیابان، نعیم برزخ رو به عنوان یک بادی از بهشت ازش تعبیر میکنه. اینجوری میگه پنجره ای از جهنم به روش باز میشه، نه پنجره از اونجا، پنجره ای در کار نیست. از این طرف میگه میزنن تا چش کار میکنه آتشه. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ این که تا چشم کار میکنه آتشه نسبت به قیامت مثل یه پنجره از آتشه، مثل اینکه مقابل کوره تازه وایساده. بعد فرمود که اینجا خواب به معنی غفلت عقوله و نسبت او الی ما علیه الحق سبحانه و نسبت و نوم الی الیغزه. وقتی با حق مقایسه میکنن فرشته رو میشه نوم نسبت به یغزه. فمن فقد شیئا فقد نام، کسی که یه چیزی رو درک نمیکنه که انا خواب از اونه دیگه، به طرف میگه ما تو خوابی از این مسئله. حاصل این که تعیششون به نسیم عرشه که تسبیح و تحلیله، و شما قبلا فهمیدید که عرش چیه، و اون عرش مشاهده توحید و تنزیه، پس قوام وجودشون به توحید و تنزیه. فحجاب ماده هم در مقابل اینها نیست، نه مادی نیستن. در کتاب درر و قرر آمودی از مناقب است که از علی علیه السلام از عالم الوی سوال شد، حضرت فرمود فقال صورن عالیتون من المواد. اونجا صورت ماده نیست، این انگار چی بگم، معاذالله انگار بگم انگار مولا صدرا داره حرف میزنه، ولی عبارت انگار یه فیلسوف داره حرف میزنه. این کتاب علی و الفلسفه الالهیه خوندنیه. صورت ماده نیست، همین که فلاسفه میگن خالیتون عن القوه و الاستعداد، انگار اسفار خونده. این عرض شود که فرمایش از تعمیره، خالی از قوه و استعداده، تجلی لها فاشرقت، او تجلی کرده اینا نورانی شدن، و طالعها فتلعلعت، او طلوع کرده اینا متلعلع شدن، و القا هویتها مثاله فازهر عنها افعالا، هویتش رو القا کرده اینا افعال ازشون ساده شد. و ها هنا مباحث اخر که در بحث شیطان میگیم. اللهم صل علی محمد.